شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفته.
آیتون، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو.
جناب افتخاری، همونطور که شنوندگان عزیز در جریان هستند، یک هفته‌ای در برنامه ها تأخیر افتاد و قرار بود در آخرین گفتگوی هفته پیشین که بپردازیم به سوال ها و جواب های شنوندگان عزیز. حالا اگر شما مایل باشید این به پاسخی داشته باشیم برای عزیزان.
بله حتما.
جناب افتخاری، خانم میترا سوال کرده بودن که آیا اختلال شخصیت در مورد مردان و زنان به یک اندازه رایج و معمول است؟ اگر نه، لطفاً دو جور از اختلال شخصیت ها نام ببرید که یکی بسیار در مردان و دیگری بیشتر در زنان رایج می باشد.
بله، ارشد که اختلال شخصیت به عنوان طیف بیماری یک به هر حال طیفی از بیماری هاست که محدود به یک نوع اختلال نمیشه، که اون وقت بشود گفت که درصدش و به هر حال شیوعش در مردان و زنان چگونه است. مثلا در بیماری روماتیسم شما میتونید بگید که بیماری روماتیسم اساسا بیماری زنانه است، متاسفانه به عنوان یک بیماری سیستمیک. در مسائل روحی مسئله قضیه پیچیده تره. در اتباط با اختلال شخصیتی، یکی از پیچیده ترین مقوله های روانشناسی، روانپزشکی و رفتارشناسی هست. ما طیفی از بیماری ها، یعنی طیفی از اختلالات شخصیت رو داریم که درصد رایج بودنشون در دو جنس مخالف به اصطلاح متفاوته. متفاوت بودنش هم از به هر حال قاره های مختلف فرق میکنه، از قاره به قاره دیگه و از به هر حال فرهنگی به فرهنگی دیگه. اما باز من بنابراین این گونه است. نمونه های مثال میزنم که در اینجا اختلال شخصیت در دو جنس معمول تره و با هم تفاوت داره. یکی از معمول ترین و رایج ترین اختلالات شخصیت در زنان یک اختلال شخصیت هست به نام بوردرلاین پرسونالیتی دیس اوردر یا اختلال شخصیت بوردرلاین، که یک با ویژگی ناپایداری یا بی‌ثباتی در احساسات و به تبع اون در رفتار فرد مشخص میشه. لیست بلند بالایی هست از معیارهایی که منجر به سرچسی این بیماری میشه که من ازش عبور میکنم چون بهش میرسیم در آینده و مفصل بحث میکنه روش. منتها اختلال شخصیت بوردرلاین اختلالی است رایج‌تر در زمان، اما ما مردان زیادی هم داریم که این اختلال شخصیت دارن، نسبتش تقریباً 3:1 هست، 3 برابر بیشتر در زنان و معادل 1 در مردان، 3:1. منتها و چرا این گونه هست توضیح دقیقی پیرامونش نیست. با وجود این که مطالعات فراوان و وسیعی شده در کشورهای مختلف، در آمریکا، انگلیس، اروپا و جاهای مختلف دنیا، اما دقیقا مشخص نیست که چرا این اختلال شخصیت در زنان بیشتره. گفته میشه به خاطر تفاوت در دستگاه هورمونی به حال زنان و در این حال اینها همش تئوریه که خدمت از کم من از شنونده عزیزمون تقاضا میکنم که به طور نسبی به این تئوری ها و تزها توجه داشته باشن. احتمالا حال فردا همین ها اول بشه منتها گفته میشه به خاطر تفاوت از دستگاه هورمونی زن و مرد اختلال بردلاین در زنها معمول ترشون اساسا روی چرخش های احساسی و هورمونی سوار هست این پدیده. در این حال به خاطر اینکه به هر حال زنان مقاومتر هستند در فرو بردن و فرو خوردن و مکس و بیان نکردن مشکلاتی و سختی هایی که برشون ایجاد میشه، شاید که این باعث بشه اینها در دوران کودکی بدرفتاری ها، ناملایمات زندگی، مشکلات و سختی ها رو اینها سعی کنند یا سعی میکنند که حضم کنند و اینها رو به نوعی بیان نکنند و نهایتاً در دوران نوجوانی و در دوران بلوغ خودش رو به این شکل نشون میده. نقطه اوج ابتلا به بیماری بوردرلاین بین سنین 16 تا 24-25 سالگی هست که برای دوران فوران احساسات و بلوغ و اینا هست. منطقه اصلا اینا تز و تئوریست، اما این که این بیماری بسیار معمول در زن هست روش بحثی نیست. اینجا نقطه میذاریم. من میرم روی یک نمونه از اختلال شخصیت که در مردان بیشتر از اون اختلال شخصیت نارسیسیسم هست که شاید ترجمه روان فارسیش این هم ترجمه لاتینش گویاتره، ما ترجمه روان فارسی نداریم، منتها میشود به عنوان خودشیفتگی یا خودمحوری با قدری ساده سازی پذیرفت. حالا نارسیسیسم یک ترم و اصطلاح بسیار معمول امروز هست که ریشه لاتین داره و باز همونطور که در مورد اختلال شخصیت بوردرلاین در نارسیسیسم هم ما معیارهای مشخصی برای تشخیص داریم که باز در بخش پاتوفیزیولوژی و آسیب شناسی روانی در آینده ما این قول میدیم که اینها رو مفصل بحث بکنیم. ولی نارسیسیسم بیماری رایج‌تری است در مردان، به خصوص مردان در نوزه رهبری، مردان بزرگ تاریخ، رهبران به این جگه که با گرایشات منفی و اینا تمام توسعه طلبی ها، دستاندازی ها، تجاوز جنگ ها متاسفانه محصول این اختلال شخصیت در عناصر کلیدی جوامع در رهبران هست. نارسیسیسم یکی از خطرناکترین اختلالات شخصیت است و خوشا به حال خانم ها این اختلال شخصیت رو کمتر از ماها مرد ها دارن، ولی به هر ترتیب این معمولتر در مردان به نسبت 4-1 تقریبا، باز از کشور به کشور دیگه فرق، ولی حدودا 4 تا مرد در مقابل 1 زن. این دو تا نمونه از اختلال شخصیت هایی هست که در دو جنس متفاوت مختلف هست. بنابراین اختلال شخصیت قطعا تفاوت میکنه در جنسیت های مختلف و این دو تا هم که ارز کردن نمونه هاش بودن.
آیسو در همین رابطه دیدیم خانم سانا سوال کرده که چون بحث اختلال شخصیت است، آیا اگه کسی زمینه ارثی اختلال شخصیت ایشون البته اشاره کرده و یا افسردگی داشته باشد حتما به این بیماری مبتلا می شوند یا نه، و آیا می توان با آگاهی از سابقه ارثی از بروز بیماری ها جلوگیری کرد؟
بله. در صورت که توارث بحث بسیار دقیق و در حالی که از بحث بسیار کاری علم پزشکی است، خوشبختانه ولو با داشتن ژن های یک ویرایش در رفتار در مسئله روانپزشکی رفتارشناسی و یا در مسائل جسمی الزاماً آدم به اون بیماری مبتلا نمیشه. در مسائل فیزیک و جسمی مسئله که دار مشکل تره، یعنی اگر که ژن غالب منتقل بشه به کودک از پدر و مادر احتمال ابتلای به اون بیماری مثلا سرطان ها بسیار بالاست و خب برای چشم‌انداز منفی داره. منتها این مثلا در مسائل جسمی اگر که آگاهی از این باشه که سابقه این بیماری در خانم ها هست وقتش برای پیشرفته که بهداشت درمان به حال وضعیت سامان یافته ای داره، این فرزندان والدین مبتلا به این فرم مثل سرطان رو زیر درمان میگیرن، چک و کنترل میکنن در سنین مختلف در فازهای مختلف زندگیشون، تا اگر نشانه های از بیماری هست پیشا پیش سعی کنن که اینو ترمز کنن و یا درمان کنن یکی درمان قضی باشه مثلا در اختلاف روده ای یا فرزفهمی در اختلاف دستگاه گوارش جاهایی دیگه در مساج روانی خوشبختانه وضعیت کمی بهتره به این معنا که اولا داشتن زمینه ارسی در یک بیماری مثلا در افسردگی یا در اختلاف شخصیت به طور اوتوماتیک برخلاف بیماری های جسمی منجر به بروز بیماری در دوران بلوغ در فرد حامل ژن نمیشه و اینجا خوشبختی داره که اگر اینجوری نبود خب اختلاف شخصیت از والدین منتقل و به طور جبرگرایانه در کودکان و فرزندان رایج میشد و طبیعتا گرفتاری های جسمی در این حال یه چیزی که مثبت هست اینه که حتی با وجود داشتن ژن قابل به یک گرایش مثلا افسردگی در فردی که حامل ژن هست مبتلا میشه مگر این که شرایط خاصی ایجاد شده باشه و این جدیدترین دستاورد هست در علم روان پزشکی این بعد جدید مثلا میشه از 6 ماه حدودا هست که ما بهش رسیدیم که سابقا فکر میکردیم که با داشتن زمینه‌های ارثی بیماری ها فرد از ریسک بالایی در ابتلا به خود هست اما الان مشخص شده که حتی احتمال ابتلای به بیماری در فردی که حامل ژن اون بیماری هست به طور ارثی حتی مثل کمتر هستی باشه که اصلا به لحاظ ارثی نداره اون بیماری در خانوادش و چیزی که توضیح میده این تئوری اینه که برای ابتلا به یک بیماری مشخص روانی ولو با داشتن ارث و ژن حامل این بیماری میباید شرایط خاصی فراهم باشه تا اون ژن فعال شه و اون به اصطلاح گرایش ایجاد بشه اینه که نه الزاماً با داشتن سابقه ارثی آدم مبتلا به اون بیماری میشه منتها این یک حقیقتی است نسبی و همراه بهش توجه کنیم اینو به اصطلاح 100% موضوع قبول نکنیم و نپذیریم در هیچ مسئله علمی نباید سردشت از پذیرفت همواره میباید تردید داشت داستان از این قرار است که ما اگر سابقه ارثی وجود داشته باشه فقط از یک نوع آسیب پذیری بنیادی برخوردار از اقیاس با کسایی که این ژن رو ندارن با خودشون مثال باست کسی که سابقه اختلال ناشتیسیزم یا فرزن بوردرلاین دو تاثر شخصیتی قبل اسم بردم در خانواده داره اینو به ارث بوده تا ژنتیکی و نه اینقدر محیط کسب کرده باشه این آسیب پذیریش بیش از کسی که این ژن رو نداره یعنی میتونه در شرایط مشخصی که یک طرز مشخص از فشار به این فرد حامل ژن وارد میشه در قیاس با کسی دیگه که فرمسیه که دیگه از برادران خواهران که ندارن این فردی که حامل این هست احتمال اینکه مبتلا بشه بیشتره یعنی به هر حال آسیب پذیرتره منتها همه شرایط هم نیستن یعنی همه آسیب ها و بحران ها نیستن که این اختلال رو فعال میکنن و بارز میکنن این هم مسئله است که باید بهش توجه شه میبینید که پیچی دست داستان یعنی داشتن ژن یک آسیب پذیری پایه‌ای رو میذاره در فرد میکاره در از کشت میکنه و آماده است مثل داشتن مثلا تمایل به ریزش مو در حالی که در این شرایط مشخصی هم ممکنه این اصلا ایجاد نشه ولی بحران زیاد برای فرد مثلا وجود داره اینه که این باید اینجوری با دینامیک و پویا بهش نگاه کنید منتها من نظر نهایی خود من اینه که هرگاه زمینه ارثی وجود داشته باشه ما یک آسیب پذیری پایی داریم در این فرد این فرد به نظر من آسیب پذیری از فردی است که اصلا زمینه ارثی نداره برای اینکه یه خود ساده کرده باشم من این دوست
آقای دکتر فرمود این که مثلا کسانی که حامل اون ژن هستن آسیب پذیرترن و تحت یک شرایطی میتونه این بیماری یا ناهنجاری من اصطلاح بیماری تو مسائل روانشناسی خیلی دوست ندارم ناهنجاری شاید راحت تر باشه به نظر من ولی منظورم هم بیماریست میتونه بروز بکنه ممکنه اشاره خیلی کوتاهی فرمودیم به اینکه این شرایط بیرونی است میشه مثلا دو سه تا از این شرط ها رو در کلیتش مطرح بفرمایید یک اون دام این است که میخوام مطمئن بشم که درست متوجه شدم فرمودین که پس با آگاهی از اون سابقه ارثی
میتوان از ظهور این بیماری جلوگیری کرد؟
بله، من به این بخش از سوال اساسا پاسخ ندادم و عذر میخوام، فراموشش کردم. ابتدا من این پاسخ خودم برمیگم به شرایطی که میتونه باعث بروز بشه. من این بخش رو اساسا پاسخ ندادم. بله، اگر که ما بدونیم که سابقه زمینه به اصطلاح مریضی یا اصطلاح این یک اختلال در فردی وجود داره، این رو بدونیم، فیلمثل اگر که فرض بفهمه در کلینیک بنده پدر مادری میان در یک مسئله افسردگی بیماری است، اختلال این خوبه که بپذیرش به عنوان بیماری قابل قبول است، مثل هر بیماری دیگه، مثل سرماخوردگی، مثل روحی است. برای افسردگی میان، افسردگی ناشی از فشارهای زندگی است و به هر حال هر کی حق داره که افسرده بشه، میان پیش بنده و بعد من میشناسم اینها رو به لحاظ خانوادگی. اولا که به لحاظ فنی من این اطلاعات رو به فرزندانشون خواهم داد که پدر مادرشون افسرده هستن و احتمال اینکه ژنتیکی باشه هست و احتمال اینکه اونها هم زنده افسرده بشن هست. این به مفهوم بردن بالای کارت قرمز و اختار و ترسوندن نیست، بلکه به این معناست که بدیست بدونن که احتمالا این آسیب پذیری وجود داره در خانواده که به اصطلاح خودشون درگیر بحران ها، نه خودشون بی برنامه تو بحران نندازن، نه سال با دست خودشون حداقل استرس ایجاد نکنن و مسائلی که میشه ازش اجتناب بکنن اجتناب بپذیرن، اجتناب کنن. در این حال ما اون وقت مراقبت بیشتری داریم نسبت به فرزندان این خانواده که هر دو اولین علائم خستگی، بی‌علاقگی، کمخوابی یا اختلال خواب یا از دست دادن علاقه به زندگی، اون معیارهایی که برای افسردگی هست مطرح برای فرزندان ایجاد شد و پیش ما اومدن، دیگه ما به تأخیر نمیندازیم اون درمان و تراپی و درمان برقرار دارویی رو که باید در افسردگی انجام بدیم. یک راست اینم سراغ مسئله افسردگی و پیش از اینکه اصلا بروز پیدا بکنه، ما مطلقا خوشبختانه میتونیم از بروزش جلوگیری کنیم. از اینجاست که ما با علم به سابقه زمینه ارث در خانواده میتونیم در فرزندان پیشگیری کنیم. بله، حتما میشه پیشگیری کرد. منتها اینکه در مواردی که بوردر لاین و یا نارسیسیست میشود پیشگیری کرد، میشه این کار رو کرد، منتها سرمایه گذاری های مختلفی در سطوح مختلف میخواد. یعنی شما میباید که یک پروسه خصوصی از زودایی رو حتما پیش ببرید، درمان دارویی هم بکنید، کمک های زیادی جامعهمون بچه در مدرسه مثلا، در محیط کار، در دوستان، در ارتباطات اجتماعی بیرونش بشه که اون فرد بتونه با داشتن یک استرکچر و یک ساختار اجتماعی خانوادگی ثابت و باثبات و به اصطلاح محکم و با آگاهی که روانپزشک یا روانکاو به این محیط اجتماعی میده، حمایت ایجاد میکنه برای این جوان که میتونه بدون اینکه بیفته تو چاله این اختلال شخصیت ها، این دوران بحرانی رو که از هر کم از 14 یا 16 تا 25 سال گذشته به سلامت از سر بگذرونه و به اندازه بلوغ فکری بده که حتی اگر این گرایش ها بخواد اینجا و اونجا دنبالش بیاد، بتونه خودش در مقابلش وایسه و کنترلش کنه. به اضافه اینکه همواره خود میتونه از حمایت یک روان پزشک یا روانشناس برخوردار بشه. بنابراین میشه چیز کرد، میشه که از بروزشون تا حد زیادی جلوگیری کرد و پیشگیری همواره در پزشکی بهترین نوع درمان هست. شرایطی که میتونه ایجاد کنه این عوارض رو که ارثی هستن، شرایط بیرونی هستن، مثلا بحران های زندگی، مرگ یکی از نزدیکان و عزیزان میتونه افسرده بکنه بازماندگان رو یا یکی از اونها رو یا همه اونها رو که حاوی ژن مثلا افسردگی هستن و سابقه ژنتیکی دارن. به عنوان یک بحران، بیکار شدن، یک ناگهانی از کار بکاشن ناگهانی در شرایطی که آدم سالا درس خونده، زحمت کشیده، اینها یک دفعه بیکار میشه، خب خانواده داره، زندگی داره، هزینه های فراوان داره، زندگی سازمان یافته است، برنامه هایی برای خودش ریخته، یک دفعه بحران عظیم مثل یک زلزله یا سیل در زندگیش ایجاد شده، طبیعتا این شرایط به قدر این بحران به قدری قوی هست که فرد با داشتن آسیب پایه افسردگی رو میتونه افسرده بکنه، در حالی که احتمالا فرد سالم دیگه رو افسرده نکنه. منتها توجه داشته باشید، حالا من مثال فقط عرض میکنم، احتمالا همین مثال مثلا بیکار شدن میتونه یک فرد با زمینه افسردگی رو افسرده نکنه، ولی مرگ عزیزش افسردش کنه. اینه که اینو دقیق هنوز نتونستیم ما در بیاریم دقیقا که چی هست که اونی رو که افسرده هست رو زودتر افسرده میکنه، ولی اینو فهمیدیم که داشتن زمینه ارثی الزاماً و اتوماتیک و معنی ابتلایه به اون بیماری نیست. اینو فهمیدیم قطعی، میدونیم این رو، ولی نمیدونیم در این حال کدوم شرط مشخص رو ما باید روش فوکوس کنیم که این آدم که آبی این ژن هست مبتلا نشه. ولی به هر ترتیب شرایط بیرونی هم هست که باعث بروزش بشه و نه شرایط درونی.
خیلی ممنون.
یعنی خود شرایط ژنتیکی نیست که اتوماتیک و به اصطلاح همینجوری منجر بشه.
آیا که شما مثل این که فوتبال جام جهانی رو خیلی نگاه میکردین، این حساسیت پیدا کردین به کارت زرد و قرمز؟
والا کارت قرمز یک استعاره هست و کارت قرمز رو خیلی جاها چراغ هم قرمز میشه و خیلی جاهای خطوط قرمز در سیاست هم صحبت ازش میشه. خطوط قرمز در کشور ما خیلی خیلی تنگه، یعنی شما چند سانتی جا به جا بشه خطوط قرمز بلند شد. حتی قرمز سمبولی شده متاسفانه برای چیزای منفی.
بله.
در پزشکی و در کار درمانی یه جایی یه سری زنگ ها به صدا در میاد، شما میتونید اونجوری نگاه کنید بهش. یا کارتای قرمزی خلاصه میشه بلند کرد اختلال کرد و آقا جان که اگر شما چربی بدن از حد مشخصی بالا بره دیگه ما مشکلات قلب و عروق حتمید. شما میدارید که توجه بکنید به میزان چربی که میخورید نسبت به کاری که انجام میدید. اینجا ما کارت قرمز بلند میکنیم متخصص نه مستقیما کارت قرمز بلکه با لحن
قرمز ما آبانه
با بالم پیچیده و تو رضوی که در این حال که توصیه هست در این حال اختلال هم از خودش.
خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون جناب دکتر افتخاری. من یک سوال داشتم، میخواستم اینو محبت کنید پاسخ بدید که برای ناراحتی های روحی و روانی آیا غیر از دارو درمانی روش های دیگه که خب البته مطمئنن میرم پیش روان پزشک، آیا روش های دیگری هم برای بهبود و درمان مؤثرتر موجوده؟
بله 100%. شما توجه بفرمایید که شما چی رو میخواید درمان کنید در کار درمان پزشکی؟ انسان رو به عنوان ماشین یا دستگاه یا سیستم یا ارگانیسم. انسان پیچیده است، آسیب های روحیش در سطوح مختلفی عمل میکنه روش، آسیب های روحیش پیامدهای جسمی براش داره، پیامدهای روحی داره، در خانواده رفتارش در خانواده تاثیر میذاره، در محیط کارش اینو گرفتار میکنه، در رابطه دوستانش و خیلی جای دیگه. و اگر شما میخواید این فرد رو درمان کنید و سنگ تموم بذارید در درمان، میباید درمان شما به هر حال مولتی فاکتورال باشه، یعنی میباید که روی سطوح مختلفشون رو سرمایه گذاری بکنید. منتها در شرط اورژانس، در شرط بحرانی، وقتی که مریض مراجعه میکنه یا فردی که مشکلی داره مراجعه میکنه و خیلی حالش بدتر، شما فرصت اینو ندارید که روبرویشان بشینید در سوالات فلسفی و از بفرمایید که مسئله خصلت زدایی رو مطرح کنید، یا اینکه بخواید حتی حالت کاوچینگ رو راهنمایی کنید و به هر حال مربیگری بکنید و نهایتا در یک پروسه روان درمانی طولانی اون مسائل ناخودآگاه رو بررسی کنید. این بحث ها، یعنی منظورم اینه که بحث تراپی معنی روانشناسان قضیه در شرایط اورژانس معنی نداره. اونجا دیگه مطلقاً روان با دارو ابتداعاً اون حالت بحرانی رو که اختلال خواب داره مریض میتونه در حالت افسردگی مثلا فکر خودکشی داشته باشه، اینا اونجا دیگه شما مریض رو بستری میکنید. اونجا درمان دارویی دیگه مطلقاً اون دست رو میخرید. بعد از اینکه دوره اورژانس رو که معمولاً یک هفته تا 10 تا 2 هفته است رو گذروندی، شما با مریض این فرصت پیدا کرد که بتونه فکر کنه، یک رفلکشن انجام بده روی گذشتش، نگاهی به گذشتش بندازه، ببینه ایش به خودش مجموع عواملی که باعث شده که حالش بد بشه و این مشکل پیش بیاد، و با مطالعه آسیب ها و کاراکتری که دارن چگونه آسیبی به این فرد باشه، عوامل ایجاد کننده چی هست، آیا این بحران مادی است، اقتصادی است، کار خانواده است، مرگ عزیزی است، مسئله روحی است، عاطفی است، عشقی در کار بوده یا هر چیز دیگه، شما با شناخت کامل مسئله مرکزی مریض که این صبر و شکیبایی میخواد، علاقه میخواد، با شناخت مسئله مرکزی مریض بیشترین سرمایه‌گذاری در ادامه روی مسئله مرکزی میکنید که روان درمانی یک بخشش هست، یعنی اینکه روان درمانگر که میتونه روانشناس هم باشه و نه الزاما پزشک، میتونه صحبت کنه، یک پرستار علاقه من میتونه صحبت های حمایتی داشته باشه با این مریض هفته یک بار، بعد اطلاعاتی که به خانواده میدید، به صاحب کار این ساعت اگه کارمند هست میدید، در خانواده اگر اختلافی هست سعی میکنید اون رو حل کنید، فامیلی تراپی میذارید از اون بزرگتون، یعنی شما سرمایه‌گذاری های متفاوتی میکنید در سطوح مختلف که این آدم بتونه بعد تو اون همون سطوح دوباره کار انجام بده، یعنی تو خانواده اون فانکشنش داشته باشه، در جامعه بتونه مسئولیت بپذیره و برگرده به زندگیش. در این راهی طولانی و در نتیجه انواع درمان ها رو شما دارید. درمان دارویی تنها حدود 10-15% جا داره تو کل این سرمایه گذاری ها و در حال امکاناتی که جامعه میباسه مریض بده، ولی در حالت اورژانس خب مطلقه در حالتی که مریض سخت مریض هست. اینه که در خیلی جاها مگر کاران اجتماعی میان وسط، بنابراین این کار روان درمانی کاری تیمی اساسا که مسئولیت ناهش به یک پزشک است، اما روانشناس شما دارید که کار ادامه میده، پرستار هست و در حال مددکار اجتماعی از خانواده هست و مجموع اطلاعات که میدید و درس هایی که میدید و شناختی که از مریضی به مریض میدید پروسه طولانی است. خیلی جا شما کلاس میزد برای مریض و خانواده هست. اینه که امیدوارم قانع شده باشید در سطوح مختلف میباید مدفش و مریض.
حالا آقای دکتر من یک سوال دیگه داشتم در همین رابطه. چه ویژگی هایی و چه عملی رو باید خود بیمار انجام بده در رابطه
با درمان؟ بله، سوال بسیار جالبی بود که تکمیل کردید صحبت. من یادم رفت بگم که وقتی با این سوال بنده سوالتون جواب دادم که شما چی رو میخواید درمان کنید، واقعیت اینه که انسان موجودی است با امکانات فراوان، با امکانات تکاملی آفرینشی فراوان. تمام پاسخ‌ها در خود انسان هست. کاری که دستگاه درمانی امروز می‌کنه، چه در حالت بیماری جسمی چه بیماری‌های روحی و رفتاری، اینها اینه که خود نیروها و امکانات موجود در مریض رو اینها رو زنده و فعال می‌کنه و به کار می‌گیره. به عبارت دیگه پزشک، یعنی می‌دونم که روانشناس یا سایر کمک‌های دیگه، درمان دارویی، اینها شرط هستن، شرط بیرونی هستن تا اون مبنای درونی که پایه هست و اساس هست و مهم هست اون رو فعال کنم. بنابراین در خود مریض این امکانات هست. امکانات چی هست؟ خود انرژی هایی که مریض داره، انرژی های مثبت بسیار قوی که در مریض هست بهش آگاهی نداره. علت این که فرد افسرده میشه اینه که خودش رو باور نداره دیگه و بعد از اون اصلا اعتمادش به زندگی و باورش به زندگی از دست میره و اینها یه پروسه بسیار پیچیده. ولی فرد بزرگترین توانمندی‌ها در خود فرد هست. این که این اعتماد به زندگی میباید بهش برگردوند، این اعتماد به نفس از دست هست که میباید بهش برگردوند. و خدمت شما عرض کنم این که استعدادهایی و انرژی‌هایی که در انسان هست و نیروهایی که نهفته است انسان اینو نمیدونه، به اضافه اینکه انسان در پایه در حال ساختار خودش موجود بسیار بسیار بالنده، پویا، تغییرپذیر، زبرشت. اینه که اینها عواملی است که باعث میشه ما بتونیم درمان کنیم. مثلا در داروهای ضد افسردگی میدونید که 25% این داروها، اصلا داروهایی که ما میدیم روی 25% از مریضهایش تأثیری مطلقا ندارن. شما حساب شو بکنید که چقدر درمانش ما به این اندازه بها میدیم داروی به درمان دارویی، یعنی اصلا 75% مریضها رو ما میتونیم اساسا کمکی بهشون بکنیم. به دلیلی که ما هنوز نمیدونیم مثلا هیچ پاسخی به درمان داری نمیدن، راه حلشون این مسئله دیگه است. اینه که ما توجه داریم این مسئله که خود مریض آگاهیش مهمترین فاکتور برای بهبودی در بیماری روحی اکسپتنس هست، آنچه که بهش میگن در لاتین، یعنی پذیرش بیماری. اگه من اون مسئله رو نپذیرم، خب برای حلش هم به شما مراجعه نمی کنم، من اصلا میاسم بپذیرم که مشکل دارم، بعد به شما زنگ بزنم یا مراجعه کنم که شما به من کمک کنید و بپذیرم که مشکل رو دارم. ما در بخش اساسی از مریض هامون روزها و بعضی موقع تا هفته ها بحث و جدل داریم پیرامون که ما میگیم مسئلتون اینه، مریض میگه اصلا مسئله من یه چیز دیگه. بعضی موقع آگاهانه مریض میخواد بپذیره، خب سخت‌تر میکنه کارو، بعضی موقع نمیدونه اساسا از کجا درد خوده و آسیب کجا هست. اینه که آگاهی مریض از بیماریش تقریبا 50% درمانه. بقیهش دیگه حل مسئله. این تا زمانی که شما معادله ای رو که میخواید تشکیل روی تابلو ننویسید، طبیعتا راه حلی هم پیدا نمیکنید. ابتدا باید شما صورت مسئله رو درست فهمیده باشید که بتونید پاسخ بدید. در بنابراین پذیرش مسئله و آگاهی نسبت به مشکلی که ما داریم 50% قضیه است. همین مسئله در روابط عادی و معمولی هم عمل میکنه. یعنی شما حتما میدونید که به هر حال در محیط برخورد خودتون انسان ها دو گونه، یک گروه که انتقاد رو میپذیرن، یه گروه که اصلا نمیپذیرن. اونایی که انتقاد میپذیرن میپذیرن که برای مسئله وجود داشته که انتقاد شده و با سبب شکیبایی نگاه میکنن، خب میگن بله به حال بخش از حرف شما حق، ما اینجا اشتباه کردیم و بلافاصله رشد میکنن. یعنی پذیرش انتقاد بلافاصله معنی رشد هم هست. گروه بعدی این کسایی هستن که خب میگن نخیر در بلافاصله جدلی رو با شما شروع میکنن و با وجودی که شما مطمئنی که اشتباه کردن نمیپذیرن که خود این جدلی که با شما در پیش میگن مجددا منجر میشه به اینکه نیروهای منفی درونشون فعال میشه، بیشتر هم مریضشون میکنه و به هر درجه انتقاد پذیری رو کمتر هم میکنه. این روند بسیار پیچیده است در رفتارشون. اینه که پذیرش مسئله، پذیرش که من مریضم، پذیرش این که من افسرده هستم و حق دارم افسرده باشم، هیچ اشکالی نداره، باعث میشه که من کمک بخوام و بعد در روند درمان و کمک من میشه من در میگم به درون خودم، تازه پی میبرم که انرژی ها در درون خود من هست، امکانات پیش خودمه، راه حل در درون خودم هست، شرایط بیرونی تنها میتونم نقش کمکی داشته باشم.
آقای دکتر، در همین زمینه یه سوالی از دوست عزیزم آقای مهدی از شنوندگان ما رسیده که سوال میکنن که آیا صفات و ویژگی های رفتاری در ساختار شخصیت ثابت هستن یا تغییر میکنن؟ ایشون اضافه کردن که من خودم نقاط منفی زیادی در رفتارم میبینم، آیا میشود اینها رو از بین برد یا تغییر داد؟ منم در دنباله این سوال و فرمایشات شما این نکته برام سوال انگیز است که نه تنها آگاهی بلکه با شناخت شخصیت انسان و پیچیدگی هاش اراده تغییر در یعنی همه این کمک های دیگری که اشاره کردیم فقط کمک هایی است برای از بین بردن اون زمینه های غفلتی که انسان از توانایی های خودش و ذات خودش و شخصیت خودش داره و تا برای اینکه یک ماشینی است که اگر این اراده تغییر در خودش به وجود نیاد، در من انسان به وجود نیاد و من نخوام تغییر بدم، همه این کمک هایی که میفرمایید نهایتا بی تاثیر خواهد بود. درسته؟
کاملا درسته. یعنی که ما از بیرون نمیتونیم تغییر رو، ما منظور فرض بکنیم دستگاه درمانی، یک پزشک نمیتونه از بیرون تغییر رو تحمیل بکنه به بیمار.
بله.
حتی در مسائل جسمی هم شما این کار رو نمیتونیم بکنید. در یه مثال خیلی ساده شما مریض رو میاد میبینید که آندر پروداکشن یعنی تولید کم غده تیروید فلمسل دارید، موضوع معمول.
بله.
خب شما میگید که راه حلش اینه، یک دارو من به شما میدم تا این مدتی بعد این کارا رو بکنید شما خوب میشه، مثلا 6 ماه دارو مصرف کنید بعدش دیگه احتیاج نداره. اگه مریض شما داروها رو مرتب مصرف نکنه، یعنی خودش اون مایه اصلی رو نذاره، اون ارادش رو به هر حال به کار نگیره، خب شما دیگه کاری نمیتونید بکنید. 6 ماه بعدش مریض شما برمیگرده، دارویی که دادید و اون اوردیناشن رو استفاده نکرده و در نتیجه اتفاقی هم نیفتاده. بنابراین از کنان که مبنا در درونه و اراده تغییر که در اصل خود اراده که وجود داره در انسان به عنوان یک نیرو، منتها زمانی فعال میشه محصول یک فرایند دیگه از اون آگاهی است. و غلیاتون باشه عرض کردم که آگاهی خود خود مسئولیت میاره و مسئولیت زمانی داره که آگاهی در بحث رفت داشتن فیش مایی صحبت اون این بود که ما به کسی میگیم آگاه، نه الزامن با سواد منظورمون نبود، آگاه کسی است که در حال احساس تعهد هم بکنه. این آگاهی زمان این آگاهی است که منجر شده باشه قبلش حتی به ایجاد حس مسئولیت در فرد، که این حس عملی رو باعث میشه که اون رفتار فرزندش انسان آگاه متعهد هم بود به طور خود خودی و به طور قانونمند هست. بنابراین آگاهی مساعدت با احساس تعهد، احساس تعهد مساعدت با رفتار متعهدانه و مسئولانه و در نتیجه خب ما شهروند مسئول رو داریم که در جامعه مسئولیت میپذیره و میخواد که منافع جمع تعمیم میشه در بحث رفتار شناسی اجتماعی. در این مورد هم طبیعتا فرد هم خب جمعی وجود نداره خارج از واحد سازندش که فرد هست و به همین خاطر ما برگشتیم سیستماتیک بس رفتار شناسی فردی که اینها رو بیشتر بازی کنیم. واقعیت اینه که عنصر اراده محصول یک آگاهی است، اون آگاهی هرگاه که انسان بهش برسه خب دیگه اون اصل قضیه محقق شده و اون وقت دیگه فقط مسئله زمانه. من فکر کنم داشته باشید که سعدی این که سعدی به روزگاری فکر نشسته بر دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگارم. مسائل روحی به ویژه زمان میبره، یعنی در طی یک زمان طولانی ایجاد میشه در انسان و یک شبه هم از بین نمیرن. اینو از این نظر خدمت عرض کنم که در پروسه اقتصاد جدای اگر که ما امروز تصمیم گرفتیم از فردا یک کاری رو نکنیم که خودمون میدونیم غلط هست، این کار از فردا رو میخوایم پس این که انجام ندیم، پس فردا ما این حضر نمیتونیم رفتار رو، بلکه باید مجددا تلاش کنیم، تلاش پشت تلاش و در یک روند آزمون و خطا که همواره باز میتونیم خطا بکنیم، به تدریج این گرایشات منفی رو حذف کنیم و به همین خاطر پروسه اختزاز ضعیف قطعی شدنی است، امکان پذیر متأ طولانی است. اینه که حواسمون باشه که نه راه میانبری داره نه راه حل ساده، به خاطر پیچیده بودن این فرایند، به خاطر پیچیدگی خود انسان.
در واقع این رفتارها یک روزه بر نیامده و به همون دلیل هم یک روزه بر نخواهد رفت.
بله، منطقه در این حال قابل تغییره.
بله،
تمام رفتارهای منفی هستن، هیچ گونه رفتار منفی نیست که قابل تغییر نباشه. منطقه این مستلزم یه سرمایه‌گذاری از طرف خود فرد هست و آگاهی که میتونه بگیره از به حال اهل علمش و اهل دانشش و کمک هایی که از اطراف از محیط پیرامون و از سیستماتیک از یک فرد پروفشنال میگیره، حتما میشه این گرایشات منفی رو و بیمارگونه رو تغییر داد. اینها با انسان از مادر به وجود نمیان، ولو که یه سری ژن هایی ممکنه باشه برای ابتلا، اما واقعیت اینه که حاصل محیط هستن در وهله اول و به همون اندازه هم چون اکتسابی هستن به راحتی میشه، یعنی به راحتی که منظوریم که عملی است که اینها رو زدود و از بین برد.
بله، تمرین میخواد و یه تمرین مداوم دیگه،
یک تمرین و ممارست ذهنی طولانی است.
بله.
و میارزه زمانی که انسان از دست اینها فراحت میشه و قدی انرژیش آزاد میشه، خودش میفهمه که شما گویی که از یک تلف بیرون اومده.
در کجا هست
احساس بسیار خوشایندی دست میده که آدم احساس میکنه که اگر که این یک زمانی طولانی خیلی زحمت کشیده بود دویده، اما میارزه و ارزش داره که به هر حال یک زایمانه و خونینه در آور، اما شخصیت جدیدی متولد میشه و اون شخصیت جدید وقتی که متولد شد واقعا ارزش تمام اون رنج ها رو داره.
آقای تولی، نکته این میان شما فرمودین که اتفاقا من چند روزی است که خیلی فکرمو مشغول کرده. من متاسفانه سالهاست که سیگار میکشم. آقای یوسف زاده همکارمون یک دختر بسیار نازنین دادن که دندون پزشکه.
بله.
و چند روز قبل افتادم به جان بنده برای اینکه سیگار رو ترک کنم و یه توضیح که برای من دادن، من واقعا هیچ موقع بهش توجه کافی نمی کردم و الان تو فرمایشات شما بود و فرمایشات خانم دکتر ما باعث شد منو به فکر انداخت و در خودم جستجو کنم شاید روش، یعنی یک آگاهی موثری باشه برای من که لاغر بوده برای دوستانمون. این بود که میگفتن که خیلی ها از صدا به دلیل ترس از شکست در یک برخورد با یک مسئله منفی، حالا در مورد من، در مورد شخص من راجب ترک اعتیاد به سیگار میگفتن، باعث میشه که به این کار دست نزنن و ولی مطمئن باشین، حالا لاغل نظر ایشون بود و تجربه و مطالعات ایشون، که خیلی ها که به این کار دست میزنن و سعی میکنن ترک کنن نمیتونن، بعد از چند روز شکست میکنن، باید آمادگیشو ایجاد کرد دوباره شروع کنن به ترک کردن. و من تو این چند روزه فکر میکردم، واقعا به این نتیجه رسیدم که در خودم که میجستم دیدم یکی از دلایلی که بنده ضمن این که سالهاست که معتقدم که سیگار چیز بدی است باید ترک کرد، هیچ موقع سعی نکردم ترک کنم، از جمله همین عامل میتونسته باشه که ترس از این شکست در این اقدامی که میخوام بکنم عامل بازدارنده بود برای دست دادن به ترک اعتیاد. شما هم تو فرمایشاتتون به این اشاره کردین، اگه درسته میشه بیشتر توضیح بدین در این مورد؟
بعد عرض کردم که سیگار خب اعتیال هم نیست برخلاف تصور آن، سیگار عادت منتها بد جوری، از اینکه سیگار هم خب چیز خیلی دراماتیک و بسیار خطرناک در قیاس با سایر چیزهای مواد مخدر مثلا نیست، به همین خاطر خب الان فکر میکنه که خب اشکالی نداره میکشم، یعنی اون انگیزه کافی نیست برای اینکه برای ترکش بده. در اینکه سیگاری عاملی است برای ایجاد دوستی، شما میبینید که نمیخوام تبلیغ سیگار، میخوام اول
نه اینکه بفرمایید دهی خوب بگیم بفرمایید،
میخوام توضیح بدم که چرا شما رو میفهمم و بعد حالا بگم چرا چگونه میشه کاری کرد. ارزم به حضورتون که شما در جمعی که قرار میگیرید، در جمعی دوستان میبینید که چهار نفر یهو رفتن بیرون از مهمونی یا از جشن یا از جلسه و خودتون کنار وایسید، همه سیگارا رو روشن کردن، شما یه جوری حسادتتون میاد میشه و اینکه ایجاد بیداری ما بیرون میشه سیگاری نیست، معلومه که این یک صلاحیت خلاصه میباید که از اونجا شروع میشه. این سیگار یک چیز اجتماعی است، یعنی یک چیز لحاظ اجتماعی مثبت از پایه، منتها از حدی که مشخصی که میگذره، وقتی که دیگه از 5 تا سیگار در روز که عبور میکنه طبیعتا خب سنگین میکنه عوارضش رو و خطرناک. واقعیت اینه که سیگار به هر ترتیب و به هر دلیل منفی و میباید و ضد سلامتی و میباید ترک بشه. منتها یک زمانی من یادمه که خودم وارد هر محفلی که میشدم این یک منبر بابت عوارض منفی سیگار میرفتم، خیلی دلسوزانه سعی میکردم به دوستانم بفهمونم و متقاعد کنم که سیگار نکشم. واقعیت اینه که میشه سیگار رو ابتدا کمش کرد، این شده شدن این ترین کاری که میشه کرد که تعداد سیگار رو کم کنیم. این توجه از این خاطر میدم که دوستان داخل کشور بدجوری خوب ترجیح مثلا سیگار رو بدتر از اون احتیاط به تریاک و چیزهای دیگه هستن، بدون اینکه بخوام مقایسه کنم سیگار رو که خود شما شخصا ندارم درگیر سوال هستید، ولی دو تا موضوع کاملا متفاوته. ولی خب حالا ما بعدا به بحث احتیاط خواهیم رسید. مسئله اینه که سیگار واقعیت اینه که میشه کمش کرد، بی هیچ مشکلی میشه تعدادش رو کم کرد. اینکه ترک میکنی یک دفعه سخته، اگر که پروسه ترک سیگار با کم کردن شروع بشه به تدریج بدن عادت میکنه و اراده آدم هم موازیش میکشه خودشو و میتونید که ترکش کنید. منتها عرض کردم که این یک پروسه از منخفض، شما میتونید ترک کنید دوباره بکشید، ترک کنید دوباره بکشید و نهایتا موفق باشید. واقعیت اینه که این زمین خوردن ها نباید ما رو بترسونه. ترس از شکست که شما خیلی زیبا خودتون توضیح دادید، نه تنها عامل عدم در حال اقدام به ترس سیگار، که عامل عدم خسرت‌زدایی در بسیاری اشخاص، یعنی علت این که ما رفتار به طور واضح غلط رو کنار میذارید ترس نمی که نکنه نتونیم و نکنه این اساسا آنچنان حق شده در شخصیت ما که دیدیم چه کاریش کرد. واقعیت اینه که اینجوری نیست، این شدنی منطقه که روند طولانی میخواد، این صبر میخواد، شکیبایی میخواد، به این که از اشتباهاتمون و از شکستامون نترسیم. این خودش یه موضوع بحث خودشتون ترس در شکسته، ولی دقیقا درسته، مثلا نظر شما درسته، حرکت زنیتون دقیقا درسته و توضیح خانم دکتر هم بسیار دقیقه که این عامل اصلی است. واقعیت اینه که عامل اصلی است، همش این نیست، بخشش هم اینه که در حال سیگار در یک پروسه بسیار طولانی آدم کشیده، یک عادته و کنار گذاشتنش به این سادگی ها نیست، اما شدنی است.
بله، خیلی ممنون.
بسیار ممنون.